ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نوژه را متوقف خواهد کرد. وزیر دفاع ایران میگوید توافق مکتوبی با روسیه برای استفاده از پایگاه نوژه صورت نگرفته است. و حسن روحانی گفت وزیر ارشاد باید درباره کنسرت ها تابع قانون باشد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نظامی نوژه در همدان برای حمله هوایی به سوریه را متوقف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاسمی که در نخستین کنفرانس خبریش با خبرنگاران سخن می گفت تاکید کرد که روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد و این عملیات انجام شده و پایان یافته است. آقای قاسمی گفت حملات روسیه از پایگاه نوژه با اجازه ایران و بر اساس تفاهم دو جانبه بود است. با این حال آقای قاسمی نگفت که در آینده هم روسیه از این پایگاه استفاده خواهد کرد یا خیر. ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران شامگاه یکشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون ایران گفت که تهران برای مدت کوتاهی به روسیه اجازه داده تا از پایگاه نوژه همدان استفاده کرده و در این پایگاه به سوختگیری بپردازد. او گفت توافق مکتوبی با روس‌ها درباره حضور در همدان صورت نگرفته است، اما چون روسیه به گفته او حس ابرقدرتی دارد و می‌خواهد در معادلات تاثیرگذار باشد، با اعلام خبر حضور جنگنده‌هایش در همدان به تعبیر آقای دهقان بی‌معرفتی کرده است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود تا هر وقت لازم باشد اجازه استفاده از پایگاه نوژه به روسیه داده خواهد شد و این موضوع ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 31 مرداد ماه گفته بود استفاده از حریم هوایی و پایگاه نوژه مدتی است که انجام می شود، اما اخیراً علنی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت ها گفت
هر که صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه، وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه.
در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان به خاطر مخالفت احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد لغو شده است. علی جنتی وزیر ارشاد در پی این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رای 6 کشور آمریکای مرکزی و جنوبی شده است. کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا 6 کشوری هستند که میزبان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران و هیئت سیاسی و اقتصادی همراه او خواهند بود. هانا کاویانی نگاهی کرده به این سفر.
آنطور که محمد جواد ظریف در آستانه سفر به کشورهای آمریکای لاتین به خبرنگاران گفته، تا کنون 3 بار برای این سفر برنامه ریزی شده بود که هر بار به دلیل تحولات در خاورمیانه یا کشورهای آمریکای لاتین این سفر به تعویق افتاد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در حالی در 3 سال دولت حسن روحانی به 6 کشور آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می‌رود که برخی از این کشورها از جمله ونزوئلا روابط بسیار نزدیکی با دولت پیشین جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشتند. اگرچه که تحلیلگری چون حسین علیزاده که پیشتر دیپلمات جمهوری اسلامی در فنلاند بوده معتقد است این دور از سفرهای دیپلمات‌های ایران به آمریکای لاتین با سفرهای گذشته متفاوت است.
این سری از سفرها رو با سفرهایی که احمدی نژاد انجام میداد مشابه نمیدانم. اون سفرها در اثر درماندگی از سفرهای اروپایی سفر به کشورهای پیشرفته بود. احمدی نژاد در طول 8 سال خودش حتی یک بار سفر به اتحادیه اروپا نداشت، هیچ وقت دعوت نشده بودش. ادبیاتی هم که به کار میبرد ادبیات چالش برانگیز بودش. شما در کلیه اظهاراتی که آقای ظریف میبینید هرگز موضوع رو به فضای تقابل بین ایران و نظام سلطه و امپریالیسم و آمریکای جهانخوار رو این فضا نمیبره، بلکه بیشتر اون رو در فضای مباحث اقتصادی داره پیگیری میکنه، همون فضای پسابرجام. این موضوع حتی در دیگر سفرهای دوره آقای ظریف، مثلا به آسیا یا به اتحادیه اروپا هم که سفر میکنه، کاملا مشهود هستش که میخواهد از ظرفیت‌های به وجود آمده از برجام استفاده کنه.
آنطور که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده، رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران در جریان سفر به شش کشور آمریکای لاتین رویکردی اقتصادی است و در همین راستا 60 تن از مسئولان و مدیران بخش خصوصی و 20 تن از مدیران بخش‌های اقتصادی دولتی در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران یک شنبه شب و در جریان یک ضیافت شام در هاوانا پایتخت کوبا گفته است توسعه روابط با آمریکای لاتین در جهت پیشبرد به گفته او اهداف اقتصاد مقاومتی است، شیوه‌ای از اقتصاد که رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای آن تاکید می‌کند. اما تحلیلگران می‌گویند تعریف این نوع از اقتصاد که ایران در نظر دارد آسان نیست. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس معتقد است شش کشوری که محمد جواد ظریف به آنها می رود الزاماً نمی توانند پاسخگوی نیازهای اقتصاد مقاومتی باشند.
اگر منظور این باشه که ایران می خواد با یک کشور یا با تعداد قلیلی از کشورها رابطه نداشته باشه و روابطش گسترده باشه در سطح جهانی و از اون استفاده بکنه برای اینکه بتونه اقتصادش رو در موقعیت‌های حساس در برابر عوامل غیر مترقبه حفظ بکنه، خب این یک مقداری قابل قبول است. ایران نفوذش در بقیه کشورها چیز مثبتی است، حالا این چه در آفریقا باشه چه در آمریکای لاتین، که به هر حال آمریکای لاتین از پتانسیل‌های عظیم اقتصادی برخوردار هست و حضور ایران در آمریکای لاتین هم در دراز مدت میتونه برای ایران بسیار بسیار مثبت باشه. ولی این کشورهایی رو که انتخاب کرده آقای ظریف برای مسافرتش و برای دیدارش، عمدتاً در شرایط فعلی نمیتوانند، پتانسیل این رو ندارند که برای ایران بتوانند مفید واقع بشن و حتی میتوانند باری باشند برای اقتصاد ایران، چون به هر حال اینها در مقابل روابط ممتازی که با ایران با جمهوری اسلامی برقرار خواهند کرد احتمالاً درخواست امتیازهای اقتصادی خواهند کرد.
مقصد اول محمد جواد ظریف در این سفر هاوانا پایتخت کوبا بود. آقای ظریف درباره روابط تهران هاوانا به خبرنگاران گفته است که هر دو کشور سالها تحریم بودند و تاکید کرده که اگرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی احیای روابط به کوبا رفته و تحریم‌ها اندکی کمتر شده، اما همچنان ادامه دارد. ایران همکنون رئیس دوره جنبش عدم تعهد است و محمد جواد ظریف اعلام کرده که هماهنگی‌های لازم انجام شده که در جریان اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ونزوئلا که یک ماه دیگر برگزار می‌شود، این ریاست به ونزوئلا سپرده شود.
هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
المپیک ریو 2016.
خب در ادامه این بخش خبری میپردازیم به المپیک ریو دو ژانیرو در برزیل که شب 31 مرداد ماه اول شهریور به وقت ایران با حضور نمایندگان کشورها، مناطق و ورزشکاران مختلفی از سراسر جهان به کار خودش پایان داد و امروز در واقع اختتامیه‌اش رو برگزار کرد. به خاطر برای مروری بر وقایع این دوره از المپیک با مهدی رستمپور روزنامه‌نگار ورزشی که در استودیو در کنار من هست همراه خواهیم شد تا بخش‌های مختلف این المپیک رو بررسیم با حضور مهدی. مهدی، من پیش از هر چیز میخوام از تو بپرسم که اگر بخوایم به طور مشخص به کاروان ورزشی ایران بپردازیم، موفق‌ها کیا بودند؟
درود بر شما مهرداد قاسمفر عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین شنوندگان محترم. موفق ترین های کاروان ورزش ایران، از خود مدال آوران اگر شروع کنیم، قاعدتا طلایی ها بهترین ها بودن، کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزن برداری، همچنین حسن یزدانی در کشتی آزاد، اونها بهترین نتیجه رو کسب کردن و ورزشکارهایی که مدال گرفتن هم طبعا موفق هستند، از کیمیا علیزاده در تکواندو تا کمیل قاسمی، حسن رحیمی در کشتی آزاد، سعید عبدولی و قاسم رضایی در کشتی فرنگی، اینها ورزشکاران موفق کاروان ورزش ایران بودند و بهترین نتایج رو به جا گذاشتن.
خب در کنار موفق ها معمولا یه عده هم ناکام در واقع کاروان ورزشی کشورهایی هستن که در المپیک حضور دارن، از جمله به هر حال کاروان ورزشی ما که شاید تعداد ناکام هایی که مدال نگرفتن کم نبود. از این ناکام ها هم یک یادی بکنیم.
از فدراسیون هایی که در حد انتظار ظاهر نشدند و حتی توقع مدال هم از اونها نمی رفت، ولی نتایج معمولی و منطقی که نسبت به موقعیت اون فدراسیون ها انتظار می رفت، میشه فدراسیون های بوکس، دو و میدانی، دوچرخه سواری، جودو. این فدراسیون ها رو به عنوان ناموفق ترین فدراسیون های ورزشی ایران در رقابت های المپیک ریو نام برد.
و اما پدیده ها، یه تعدادی از ورزشکارای ما در واقع به عنوان پدیده این دور از مسابقات شناخته شدن، کدوم یکی از اینها رو میشه به عنوان پدیده نام برد؟
سوال بسیار خوبیه. با توجه به اینکه مثلا وقتی کشتی مدال میاره همیشه مدال آور بوده یا از فدراسیون مثلا وزن برداری انتظار مدال میره، ولی پدیده یعنی رشته‌ای که پیشتر موفقیتی نداشت ولی خوب ظاهر شد، به نظرم شمشیربازی خیلی خوب بود. مجتبی بدینی واقعا درخشید، به مقام چهارم رسید در حالی که استحقاق حضور در فینال رو داشت و در نهایت کسی قهرمان شد که قبلا به آبدینی باخته بود، آرون سیلاگی از مجارستان، و او به اتفاق پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی، اینا به نظر بهترین ها بودند از بابت اینکه رشدشون نسبت به گذشته بسیار شتاب خوبی داشت و فراتر از انتظار ظاهر شدن.
گفتی فراتر از انتظار، واقعا چه کسانی رو میشه فراتر از انتظار در واقع خواند به جز این تعدادی که اسم آوردی؟
عملکرد حسن یزدانی واقعا در خور تحسین بود، به عنوان یه جوان 21 ساله اومد و طلسم 16 ساله عدم کسب مدال طلا در المپیک رو شکست. الهه احمدی و نجمه خدمتی در تیراندازی، همچنین کیمیا علیزاده در تکواندو، اینها رو میشه گفت که واقعا، همچنین به حسن تفتیان در 100 متر دو و میدانی هم اشاره کنیم که به مرحله نیمه نهایی رسید، اونها فراتر از انتظار بودند.
و کمتر از انتظار چطور؟
بیشک تکواندوی مردان ایران برای اولین بار در بازی‌های المپیک مدال نگرفت و یکی پس از دیگری از دور مسابقات در رده مردان حذف شدند که قاعدتاً مهر ضعیفی رو میشه به کارنامه تیم تکواندو زد در این رقابت ها.
اما از هر زاویه‌ای که به کاروان ورزشی ایران و نتایجش نگاه بکنیم، شاید گروه زنانی که در این کاروان بودند، یک اتفاقی که افتاد در واقع که حالا خودت اشاره خواهی کرد، میشه گفت یکی از مهمترین اتفاقات کاروان ورزشی امسال بود که حداقل یک موردش به عنوان تاریخ ورزش ایران در المپیک نامگذاری شده، در واقع یک امر تاریخی. در این باره هم برای شنوندگان ما مروری داشته باشیم.
کاروان ورزش ایران در بخش زنان موفق بود، یعنی هم همونطور که گفتیم مدال آور شد، برای اولین بار در تاریخ کیمیا علیزاده این کار انجام داد. بعد غیر از کیمیا دو تا فینالیست در تیراندازی داشت، هم الهه احمدی و هم نجمه خدمتی، که خصوصا احمدی میتونست مدال بگیره، در مرحله مقدماتی هم سوم شده بود و به همین خاطر میشه اینو واقعا گفت که ورزش زنان ایران پیشرفت محسوسی نسبت به گذشته داشت. همچنین خانم زهرا نعمتی که پرچمدار کاروان ایران بود، به عنوان اولین ورزشکار زن معلول آسیایی تونست سهمیه المپیک بگیره. از این بابت کارنامه زنان ورزشکار ایرانی موفقیت آمیز بود.
خب رتبه ایران با مدال هایی که گرفت دقیقا در چه جایگاهی که در حال حاضر؟
فکر میکنم 25 شد ایران، و در این حال نسبت به المپیک لندن خب اون از لحاظ مدالی مقدار کمتر بود، ولی خب خیلی هم ضعیف نبود واقعا. یعنی اون رشته هایی که اگه تکواندو در حد انتظار ظاهر میشد، مهدی خدابخشی و فرزان آشورزاده که شانس کسب مدال بودن، اگر اونها هم میتونستن در حد انتظار ظاهر بشن، قاعدتا رتبه بالا